رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
باراک اوباما در آغاز سفرش به آسیا راهی هند شد. دور دوم مذاکرات رؤسای جمهوری چین و فرانسه انجام شد. و چین دیپلمات‌های غربی را از شرکت در مراسم اعطای جایزه صلح نوبل به شهروند ناراضی چینی برحذر داشت. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام بر شما در 15 بامداد آبان ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا با مجله نیمه شب که بخش‌های مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. با هم خبرهای بامداد شنبه رو می‌شنویم و بعد از اخبار مرور می‌کنیم برنامه‌های دیگر رو. مینا بهارمس و خبرهای تازه رادیو فردا.
با سلام به شنوندگان عزیز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سفر 10 روزه‌اش به چند کشور آسیایی راهی هند شد. آقای اوباما که همسرش میشل او را همراهی می‌کند، از هند به اندونزی و سپس برای شرکت در نشست رهبران گروه 20 متشکل از کشورهای صنعتی و در حال توسعه به سئول پایتخت کره جنوبی می‌رود و در پایان در اجلاس مجمع اقتصادی آسیا اقیانوسیه در ژاپن شرکت خواهد کرد. هو جینتاو رئیس جمهوری چین در ادامه سفرش به فرانسه برای بار دوم با نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفتگو کرد. مذاکرات روز جمعه در شهر ساحلی نیس انجام شد. بر پایه گزارش‌ها دو طرف درباره دستور کار نشست هفته آینده کشورهای عضو گروه 20 در کره جنوبی و مسائل بین‌المللی چون برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. به گفته رئیس جمهوری فرانسه، او نقض حقوق بشر در چین را نیز مطرح کرد. فرانسه ریاست دوره نشست گروه 20 را بر عهده خواهد داشت. در طی دیدار دو روزه رئیس جمهوری چین از فرانسه، توافق‌نامه‌ها و قراردادهای ارزشی بیش از 20 میلیارد دلار میان دو کشور امضا شد که شامل همکاری در زمینه‌های گوناگون از انرژی هسته‌ای تا شراب می‌شود. به گفته دیپلمات‌ها در اسلو پایتخت نروژ، سفارت چین در این شهر با ارسال نامه‌هایی به سفارتخانه‌های کشورهای غربی با آنها تلویحاً هشدار داده است که از شرکت در مراسم اعطای جایزه صلح نوبل به یک شهروند ناراضی چینی خودداری کنند. قرار است این جایزه در دهم ماه دسامبر بیش از یک ماه دیگر به لیو شیوباو داده شود. اعلام نام این ناراضی سرشناس چینی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل امسال با اعتراض شدید چین همراه بود. لیو شیوباو هم اکنون به جرم اقدام علیه امنیت ملی دوره محکومیت 11 ساله زندان را می‌گذراند. انفجار بمب در مسجدی در حومه پیشاور پاکستان دست کم 60 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های پاکستان، بمب‌گذار انتحاری خود را در میان نمازگزاران منفجر کرد. گفته می‌شود این مسجد متعلق به یکی از رهبران قبایل مخالف طالبان بوده است. ساعتی بعد بمب دومی در مسجد دیگری در حومه پیشاور منفجر شد که 5 نفر در آن کشته و دست کم 11 تن زخمی شدند. محمود بریمانی از مدیران وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران در سالهای اخیر پروژه‌هایی برای بازسازی افغانستان اجرا کرده که تمرکز آنها بر ظرفیت سازی بوده و کمک‌های رسمی جمهوری اسلامی به افغانستان برای این پروژه تاکنون حدود 500 میلیون دلار بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بریمانی به عنوان نماینده ایران در جلسه روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل درباره افغانستان صحبت می‌کرد.
متشکرم از مینا بهارمس. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. انفجار دو بمب در پاکستان و کشته شدن 70 نفر.
افغانستان چه افغانستان میگه و مارا بس نیه وهاں پہ جائیں وہ سپر پاور.
رسانه‌های دولتی ایران میگویند جک استراو در رأس یک هیئت پارلمانی از بریتانیا به ایران سفر میکند.
حضور توماس ورن در مورخی 28/3/88 در خیابان انقلاب در راهپیمایی غیرقانونی، شرکت پاول بلامی معاون بخش ویزا اخراجی از کشور در تاریخ 28/3/88.
فعالان دانشجویی به مناسبت 13 آبان سال روز اشغال سفارت آمریکا در ایران از اوباما خواستند برای دانشجویان در بند در ایران کاری بکنند.
اعتراض هایی که باید میشد به اون ماجرا و جلوی اون ماجرا گرفته میشد نشد و امروز رسیده به اینجایی که گروگانگیری داره از مردم خود این کشور انجام میشه.
و در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا باز هم پیک فرهنگ رو خواهیم داشت، درباره اولین باغچه‌بان بانوی بنیانگذار اپرا در ایران و درباره گروه موسیقی کیوسک. اینها بخش هایی بود از برنامه های امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از همینجا از رادیو فردا. در ادامه حملات گروه افراطی و تندرو طالبان در پاکستان به اماکن و زیارتگاه‌های مذهبی این کشور، روز جمعه دو بمب در دو مسجد در منطقه شمال غربی این کشور در ناحیه پیشاور منفجر شد که در نتیجه نزدیک به 70 نفر کشته شدند و بیش از 100 تن زخمی. مهرداد میردامادی و گزارشی در همین زمینه.
زمان ظهر جمعه، مکان خروجی مسجد محل برگزاری نماز جمعه، زمان و مکانی مناسب برای وارد آوردن بیشترین تلفات انسانی. بدین گونه بود که گروه طالبان در ناحیه دره خیلادم در نزدیکی شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان و در مجاورت منطقه قبایلی آن کشور آخرین عملیات انتحاری خود را به مورد اجرا گذاشت. شاهد اولا، یک مقام محلی، در توصیف این واقعه به شبکه خبری پاکستان گفت نوجوان بمبگذار در نزدیکی خروجی مسجد چاشنی جلیقه انفجاری خود را می کشد و انفجار حاصل دست کم 65 کشته و 80 زخمی بر جای می گذارد. پلیس پاکستان می گوید که در این منطقه گروهی به نام کمیته صلح شکل گرفته که مخالف حرکت‌های افراطی مانند فعالیت‌های گروه طالبان بوده و از دولت مرکزی حمایت می‌کند. طالبان پاکستان بارها اعضای این کمیته و ریش سفیدان روستاها و مناطق مختلف این ناحیه را تهدید کرده بود که در صورت پشتیبانی از عملیات ارتش علیه این گروه انتقام سختی از آنها خواهد گرفت. شبکه خبری اکسپرس نیوز پاکستان همچنین گزارش داد در انفجاری دیگر که عصر جمعه در مسجدی در شهر پیشاور رخ داد، دست کم 4 نفر کشته و 25 نفر هم زخمی شدند. پلیس پاکستان طالبان آن کشور را مسئول این انفجار قلمداد می‌کند. افتخار حسین، رئیس اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، میگوید
افغانستان میجا و ما را بس نیه وهان پی جوه و سوپر پاور.
طالبان از بین نمی رود تا زمانی که آمریکا، پاکستان و افغانستان یکدیگر را در اطلاعات خود در مورد فعالیت های این گروه سهیم کنند. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، در بیانیه این حمله را محکوم کرد و گفت شبه نظامیان طالبان برای هیچ دین و مذهبی احترام قائل نیستند. گروه طالبان به گفته وی تنها عقاید تعصب‌آمیز و خودخواهانه خود را دنبال می کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک نماینده مجلس ایران از سفر برنامه ریزی شده جک استرا، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، به تهران انتقاد کرده. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که جک استرا که همکنون نماینده مجلس عوام بریتانیا است، اوایل سال آینده میلادی در رأس یک هیئت پارلمانی به تهران سفر میکنه. مراد ویسی گزارش میده.
از چهارراه استانبول تا میدان بهارستان تهران راهی نیست. از روز پنجشنبه تا روز جمعه هم فاصله ای نیست. اما در حالی که روز پنجشنبه تظاهر کنندگان طرفدار حکومت در چهارراه استانبول به سوی سفارت انگلیس تخم مرغ و گوجه فرنگی پرت کردند، ولی روز جمعه از میدان بهارستان خبر رسید که علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، جک استرا، وزیر خارجه پیشین بریتانیا را رسما به تهران دعوت کرده است. دعوتی که خشم برخی نمایندگان طرفدار دولت محمود احمدی نژاد را درآورده است. محمود احمدی بیغش، یک نماینده پارلمان ایران، گفته است جک استرا به جمهوری اسلامی ایران خیانت کرده و علی لاریجانی باید دلیل دعوت از وی به تهران را توضیح دهد. آقای استرا که قرار است به زودی راهی تهران شود، هنگامی که در دولت تونی بلر وزیر خارجه بریتانیا بود، مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با ایران را بر عهده داشت. آقای استرا در این مذاکرات همراه با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و وزرای خارجه آلمان و فرانسه با ایران مذاکره می‌کرد. طرف آقای استرا و مسئولان اروپایی مذکور در این مذاکرات، حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دولت محمد خاتمی بود. صدای حسن روحانی در پایان یکی از مذاکرات با جک استرا و هیئت اروپایی:
جمهوری اسلامی ایران هماهنگ سایر کشورهایی که امضا کننده NPT هستند باید به همه حقوق قانونی خودش در زمینه صلح‌آمیز و فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز برسه.
در آن هنگام مذاکرات جک استرا با مقامات ایرانی منجر به امضای توافقنامه سعدآباد بین ایران و هیئت اروپایی شد. علی لاریجانی رئیس کنونی مجلس ایران که حالا قرار است میزبان جک استرا باشد، آن زمان از منتقدین اصلی مذاکرات ایرانی ها با جک استرا بود. صدای علی لاریجانی در نقد مذاکرات آن زمان ایران با اتحادیه اروپا.
برداشت یه عده مثل ماها این بود که این در واقع نوید یه قالیچه‌ای داره میده که ما روش بشینیم که هیچ وقت قصد بافتنش وجود نداره.
اما حالا علی لاریجانی خود رئیس مجلسی است که قرار است جک استرا را به عنوان رئیس گروه دوستی ایران و بریتانیا در مجلس عوام به تهران دعوت کند. جک استرا هفته گذشته به عنوان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا در مجلس عوام انتخاب شد. آقای استرا درست ساعتی پس از آنکه در تهران دانشجویان طرفدار حکومت به سوی سفارت بریتانیا گوجه و تخم و مرغ پرتاب می‌کردند، گفته است رسما به دعوت و تقاضای علی لاریجانی به تهران خواهد آمد. روابط ایران و بریتانیا پس از آنکه سال گذشته دادگاه انقلاب سفارت بریتانیا در تهران را به دخالت در ناآرامی‌های پس از انتخابات متهم کرد، تیره و متشنج شد. صدای نماینده دادستان در دادگاه انقلاب ایران را میشنوید هنگامی که در حال وارد کردن اتهامات مستقیم به دیپلمات‌های بریتانیایی در تهران بود.
حین درگیری و آشوب حضور کاردار انگلیس در یکی از تجمعات غیرقانونی بعد از انتخابات، شرکت ساموئل مورگان دیپلمات بخش روابط عمومی در مورخه 25/3/88 در حوالی خیابان مطهری و شریعتی حین آشوب و دستگیری برخی معترضین، حضور توماس ورن در مورخه 28/3/88 در خیابان انقلاب در راهپیمایی غیرقانونی، شرکت پاول بلامی معاون بخش ویزا اخراجی از کشور در تاریخ 28/3/88 در میدان فردوسی و عکس برداری از تجمع آن روز و حضور ساموئل مورگان در مورخه 27/3/88 در خیابان کریم خان در راهپیمایی غیرقانونی اعتراف نموده است.
اما حالا یک سال از آن دادگاه و این اتهامات علیه دیپلمات‌های بریتانیایی گذشته است. حالا به نظر می‌رسد علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد در کنار تمامی اختلافات و رقابت‌های دیرینه‌ای که با یکدیگر دارند، در مورد اثرگیری ملاقات و دیدارها با مقامات بریتانیایی نیز در حال رقابت هستند. محمود احمدی نژاد چندی قبل همراه با سفیر انگلیس در تهران از منشور کوروش پرده برداری کرد و حالا علی لاریجانی جک استرا را به تهران دعوت کرده است.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو. 13 آبان که امسال سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران بود، بهانه ای شد که تعدادی از فعالان دانشجویی خطاب به باراک اوباما نامه بنویسند و در مورد وضعیت دانشجویان در بند در ایران توضیح بدند. امیر رشیدی یکی از فعالان دانشجویی و از امضا کنندگان این نامه هست که این روزها در ایتالیا زندگی میکنه. اون در مورد بیشتر توضیح میده.
این نامه واسه 13 آبان نوشته شد، سال روز زمانی که به سفارت امریکا حمله شد توسط دانشجویان خط امام و یک گروگانگیری اونجا انجام شدش. از دید من به عنوان کسی که حالا این نامه رو امضا کردم، اتفاقی که این روزها داره توی کشور ما میفته خیلی بی‌شباهت نیست با اتفاقی که قبلا افتاد روز 13 آبان در ایران. منتها با این فرق که امروز گروگان‌هایی که گرفته شدن توسط حاکمیت همشون ایرانی هستن و هیچ کدوم امریکایی نیستن.
تو این نامه اشغال سفارت آمریکا در ایران به عنوان آغاز گروگانگیری جمهوری اسلامی از جهان متمدن اعلام شده و این دو روز با هم اینطوری مقایسه شده. چرا همچین مقایسه ای انجام شده؟
خب ببینید، اصولا عمل گروگانگیری عملی هستش که شما نمیتونید از یک دنیای متمدن انتظار داشته باشید. دنیای متمدن معمولا به این شکل عمل میکنه که میاد حرف خودش رو میزنه، موضع گیری خودش رو میکنه و از راهکارهای کاملا دموکراتیک شروع میکنه به بحث کردن در مورد خواسته های خودش. این سرآغازی بود برای اینکه این حکومت شروع بکنه به انجام عملیات های کارهای تنش‌زا و بعد از حدود 30 سال این کارها در واقع گریبان خود مردم این حکومت رو گرفته. اعتراض هایی که باید میشد قاعدتا از دید من باید میشد به اون ماجرا و جلوی اون ماجرا گرفته میشد نشد و امروز رسیده به اینجایی که گروگانگیری داره از مردم خود این کشور انجام میشه.
چرا این نامه خطاب به رئیس جمهوری ایالات متحده نوشته شده؟
خب خیلی واضح هستش، به خاطر اینکه سالگرد در واقع گروگانگیری هست. گروگانگیری در سفارت امریکا انجام شد، در واقع شهروندهای امریکا بودن که گروگان گرفته شدن، همونطوری که همین الان هم دو تا از شهروندان امریکا در واقع میشه گفت به نوعی گروگانهای این حکومت هستن. بنابراین بهترین کسی که در واقع میشه مخاطب قرار داده بشه تا نسبت به خود رفتار گروگانگیری، حالا فارغ از اینکه گروگانها ایرانی هستن، امریکایی هستن یا حتی توی یه بازه زمانی ممکنه حتی انگلیسی ها بودن، نسبت به این مسئله در واقع ازشون خواسته بشه که واکنششون بدن، بهترین کس به نظر من همین آقای اوباما میتونست باشه.
و شما فکر میکنید که درخواستتون و درخواست تعدادی از فعالان دانشجویی از آقای اوباما که مؤاخذه حاکمان جمهوری اسلامی در مورد وضعیت دانشجویان در ایران هست، تأثیری در روند پیگیری وضعیت دانشجویان در بند داره؟
خب به هر حال ببینید بی تأثیر نمیتونه باشه، مطابق ببینیم این تأثیر رو ما از چه جنبه‌ای بررسی میکنیم. این تأثیر رو از جنبه این بررسی میکنیم که در واقع یک اثری در روابط امریکا به لحاظ حقوق بشری با ایران بگذاره، یا این تأثیر از این جهت بررسی بکنیم که یک گره‌گشایی از وضعیت بچه‌ها به لحاظ درونی در درون ایران انجام بشه.
شما هدفتون از امضای این نامه کدوم بخش بوده و از این تاثیرگذاری؟
من خودم شخصا هدف اول رو پیگیری می‌کردم، با توجه به اینکه دولت امریکا بعد از مدت‌ها به عنوان حالا قدرتی که همیشه دنبال مسائلی به جز مسائل حقوق بشر بوده در مورد ایران، همیشه بحث هسته‌ای رو مطرح می‌کرد. چند وقت پیش آقای اوباما اومدش و در واقع یک سری تحریم‌هایی رو دال بر نقض حقوق بشر در مورد ایران وضع کردش. بنابراین من فکر می‌کنم که ما می‌تونیم امیدوار باشیم که با انجام کارهای مثل این و با فشار آوردن فقط مسئله هسته ایران نباشه که بول شده باشه توی دنیا. مسئله حقوق بشر هم مسئله‌ای که داره فراموش میشه. بچه‌هایی که هر روز به زندان میرن، اعتصاب غذا می‌کنن، جانشون در معرض خطر هستش. تجاوزهایی که به حقوق شهروندی میشه، امیدوار باشیم که یه روزی این بیاد به عنوان مسئله روز ایران مطرح بشه در سطح دنیا و بعد مسائل دیگه.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا است. ادامه میدیم با یک گزارش. پرونده حقوق بشری ایالات متحده روز جمعه در شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی شد و کشورهای متحد و مخالف واشنگتن انتقادهای خودشون رو از موارد نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا مطرح کردند. اونطور که مهداد میردامادی گزارش میده، دولت اوباما برخلاف سلف خود در جلسه طرح انتقادها از نقض حقوق بشر در آمریکا حاضر شد و به اون واکنش نشون داد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال 2006 رویه کشورهای عضو در مواردی مانند آزادی رسانه‌ها، دموکراسی و رویه‌های قضایی را بررسی و رصد می‌کند. ایالات متحده سال پیش به این شورا پیوست و از این رو پرونده این کشور امسال برای نخستین بار مورد بررسی قرار می‌گیرد. کشورهایی که به ضدیت با سیاست‌های آمریکا در سطح جهانی شهره‌اند، کشورهایی مانند ایران، لیبی و کوبا، انتقادهای تندی را در اجلاس روز جمعه علیه واشنگتن مطرح کردند. علاوه بر این، کشورهای متحد آمریکا، کشورهایی مانند بریتانیا و فرانسه نیز در مورد اجرای حکم اعدام سخنان انتقادآمیزی را بیان کردند. نماینده آمریکا روز جمعه از سیاست‌های کشورش دفاع کرد و گفت رفتارهایی که در دولت بوش صورت گرفته و باعث خشم جهانی شده است تغییر یافته است. خانم استر بریمر رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در ادامه اظهاراتش افزود:
Our country's declaration of independence, the constitution, the bill of rights are not simply words written into aging parchment.
بیانیه استقلال، قانون اساسی و منشور حقوق شهروندان در کشور ما صرفاً کلماتی نوشته شده بر نسخ خطی قدیمی نیست. نوری است برای آنهایی که طالب آزادی، عدالت، برابری و عزت هستند. ما با افتخار به دستاوردهایمان، صداقت در مواجهه با چالش‌ها و مشکلاتمان و تعهد به استفاده از نظام بین‌المللی برای ارتقا و پیشرفت حقوق بشر در داخل کشورمان و در جهان در شورای حقوق بشر شرکت کرده‌ایم.
دولت بوش پیشتر از شرکت در جلسات شورای حقوق بشر پرهیز می‌کرد و در پاسخ به انتقادها اظهار می‌داشت که نیازی به سرزنش کشورهایی مانند سوریه، ایران و کوبا ندارد. کشورهایی که در پرونده خود موارد بسیاری از نقض حقوق بشر را ثبت کردند. در اجلاس روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقادهایی در مورد رفتار نظامیان آمریکا در عراق و افغانستان مطرح شد. علاوه بر این، بیش از 300 سازمان غیر دولتی سندی بالغ بر 400 صفحه از موارد نقض حقوق مدنی در آمریکا را به شورا ارائه دادند.
سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم رایانه‌ای از کنترل سایت‌ها و شبکه‌های اینترنتی با ابزار پیشرفته خبر داده. رضا جعفری گفته که نبود تجهیزات و نرم‌افزارهای لازم باعث شد تا سال گذشته نتونن به تناسب شرایط عمل کنن و به گفته اون بسیاری از این سایت‌ها از این موضوع سوء استفاده کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنویم.
دور تازه‌ای از کنترل وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در ایران در راه است. رضا جعفری سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای اعلام کرد بخش مبارزه با جرایم رایانه‌ای در این دادسرا با استفاده از ابزار پیشرفته و نرم‌افزارهای جدید تمامی سایت‌ها را به طور مستمر کنترل می‌کند. آقای جعفری گفت نرم افزارهای جدیدی که به تازگی در اختیار معاونت مبارزه با جرایم رایانه‌ای قرار گرفته بسیار پیشرفته هستند و با تجهیزات ماه‌ها و سال‌های گذشته قابل مقایسه نیستند. رضا جعفری همچنین گفت دادستانی کل کشور مصادیق جرایم رایانه‌ای را تعیین کرده و اگر کسی برخلاف موارد تعیین شده فعالیت کند با او برخورد قانونی می‌شود. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس در مورد جرایم و مجازات رایانه‌ای و قوانین بین المللی در این مورد میگوید
این تفسیری که از قول خودشون قوانین ایران کردن در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر، در تضاد با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که کشور ایران عضو اونه و در تضاد با اصل قانونی بودن جرم و مجازات که از نبی 300 سال به عنوان یک قاعده کلی حقوقی جزایی بر دنیا حکومت میکنه. بنابراین اینا هر روز بخوان یه جرم جدیدی بتراشن و به اون بهانه جلوی آزادی بیان، آزادی ارتباطات، آزادی خبرگیری، آزادی خبررسانی رو بگیرن، این برخلاف تمام قوانین و مقررات هم حقوق بشر و هم قوانین و مقررات بین المللی ناظر بر آزادی بیان، آزادی ارتباطات و آزادی خبررسانی است.
موضوع فیلترینگ در ایران از سالها پیش مطرح بوده، اما اخیراً دولت ایران در اقدامات جدیدی بر دامنه فیلترینگ و سانسور در اینترنت افزوده تا جایی که وبسایت برخی از مراجع تقلید شیعه را نیز مسدود کرده است. و در تازه‌ترین اقدام حدود دو هفته پیش وبسایت محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران مسدود شد و در پی آن دولت ایران ارائه خدمات میزبانی به این سایت را نیز ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب از این پس امکان فعالیت وبسایت آقای خاتمی با استفاده از سرورهای داخل ایران امکان پذیر نیست. رضا معینی پژوهشگر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد موج جدید فیلترینگ در ایران میگوید
در سالهای اخیر و به ویژه در طی یک سال گذشته اینترنت در ایران در مرکز حملات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته. امروز و در حال حاضر 10 وبنگار در زندان به سر میبرند. تعدادی از این وبنگاران به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، از 15 سال تا 19 سال و تا حبس‌های دیگر. اما آنچه که امروز به طور مشخص اتفاق افتاده اعلام رسمی سانسور از سوی دستگاه‌های حکومتی است. دستگاه‌های سانسور حکومتی که به هیچ عنوان رویه قانونی نیست، چون بنابر قانون نه این کمیته یا آن کمیته خودسرانه که به طور مشخص دستگاه قانونگذاری است که در رابطه با اینترنت باید اقدام کند. به شکل ویژه علاوه بر سانسور و فیلتراژ سایت‌های روحانیون ممتاز کشور، امروز به ویژه رئیس جمهور سابق کشور از داشتن سایتی که بتونه عقاید و نظرات ایشونو ترک کنه محروم شده است. این واقعیتیه که در جامعه ما روی میدهد، اما در هیچ کشوری دیگر در جهان شما نمیتونین ببینین. این سانسور نشان دهنده آن است که امروز جمهوری اسلامی حتی موافقان حتی روحانیون را سانسور میکند.
جمهوری اسلامی ایران چندی پیش وبسایت آیت الله دستغیب، آیت الله صانعی و آیت الله بیات زنجانی را فیلتر کرد. سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای میگوید نبود تجهیزات لازم باعث شد تا در جریان به گفته او فتنه سال گذشته دستگاه قضایی نتواند به تناسب شرایط عمل کند و در این میان برخی از سایت‌ها سوء استفاده کردند. او میگوید اکنون با تجهیزات جدید تمامی سایت‌های اینترنتی کنترل خواهند شد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do they found
alle Menschen in Deutschland
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خب یک گزارش غیر سیاسی هم بشنویم. 15 آبان ماه یعنی همین امروز برابر هست با دومین سالمرگ خاطره پروانه، یکی از خوانندگان پیشکسوت موسیقی ایران. هنرمندی که 8 آخر زندگی خودش رو به دلیل شکستگی استخوان پا در بستر بیماری به سر برد و سرانجام در 79 سالگی از دنیا رفت. یادی از خاطره پروانه با شهرام میریان.
خاطره پروانه در سال 1308 خورشیدی در یکی از کوچه پس کوچه های خیابان شاپور تهران در یک خانواده اهل موسیقی به دنیا آمد. نام اصلیش اقدس و نام خانوادگیش خاوری بود. پدر به خیاطی اشتغال داشت و مادر پروانه از خواننده های سرشناس اواخر دوره قاجاریه بود. اقدس خاوری زمانی که تنها 4 داشت مادرش پروانه را از دست داد و بعدها که وارد دنیای خوانندگی و موسیقی شد نام هنری خاطره پروانه را برای خود برگزید. 28 داشت که برای خواندن یک مثنوی گزارش به اداره هنرهای زیبای آن زمان افتاد و در آنجا با استاد ابوالحسن صبا آشنا شد. این آشنایی گرایش خاطره پروانه را به موسیقی آوازی پررنگ کرد و سپس نزد دیگر استادان از جمله عبدالله دوامی به فراگیری ردیف موسیقی سنتی پرداخت و با دستی پر همکاری خود را با حسین دهلوی و فرامرز پایور دو آهنگساز پیشکسوت آغاز و دنبال کرد. مریم آخوندی خواننده ساکن آلمان درباره هنر زنده یاد خاطره پروانه چنین تصویری به دست می‌دهد.
هنر خاطره پروانه رو من که نسل بعد از او هستم در این میبینم که مسلماً صدای خیلی زنانه قوی و یک حزنی در صدا هست. چیز دیگه که توجه من رو جلب میکنه نوع تحریرهای ایشونه. خاطره پروانه با اساتید زیادی هم کار کردم، ولی مجموعه ای که این گروه توش کار میکردن در اون زمان که بهش موقع میگفتن اداره فرهنگ و هنر، نگاهی که اون وقت به این نوع موسیقی بود، اون نگاه من بهش میگم نگاه مجلسی محفلی به موسیقی بود، نه اینکه منفی، بلکه اصولا این نگاه بود. و چقدر خوبه که خاطره پروانه موفق شد که خودش رو در واقع به عرصه بنشونه.
کجایی عشق من وقتی بخواه کناری هر گلی یک مخواره دلم بیخار غم شادی نداره چناره از غریبی داره.
خاطره پروانه تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران یکی از خوانندگان سرشناس وزارت فرهنگ و هنر و رادیو تلویزیون آن زمان بود. پس از انقلاب اما به خاطر ممنوع شدن صدای خوانندگان زن، خاطره پروانه هم مانند بسیاری از خوانندگان هم جنس خود به انزوای ناخواسته رانده شد و سرانجام در 15 آبان ماه سال 87 خورشیدی از این دنیا رفت.
از این همه قاضی شکست شدم رنگ
مهدویان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. تا چند لحظه دیگه میریم سراغ تکرار برنامه پیک فرهنگ که درباره اولین باغچبان بشنویم و همینطور درباره گروه موسیقی کیوسک در آمریکا. قبل از اینها با مینا بهارمست هستیم و خبرهای تازه این ساعت رادیو فردا رو میشنویم.
با سلام، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سفر 10 روزش به چند کشور آسیایی راهی هند شد. آقای اوباما که همسرش میشل او را همراهی می‌کند، از هند به اندونزی و سپس برای شرکت در نشست رهبران گروه 20 به سئول پایتخت کره جنوبی می‌رود و در پایان در اجلاس مجمع اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در ژاپن شرکت می‌کند. هو جیانتاو رئیس جمهوری چین در ادامه سفرش به فرانسه برای بار دوم با نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفتگو کرد. مذاکرات روز جمعه در شهر ساحل نیس انجام شد. بر پایه گزارش‌ها دو طرف درباره دستور کار نشست هفته آینده کشورهای عضو گروه 20 در کره جنوبی و مسائل بین‌المللی چون برنامه هسته ایران گفتگو کردند. به گفته رئیس جمهوری فرانسه، او نقض حقوق بشر در چین را نیز مطرح کرد. فرانسه ریاست دوره نشست گروه 20 را بر عهده خواهد داشت. در طی دیدار دو روزه رئیس جمهوری چین از فرانسه، توافقنامه‌ها و قراردادهای ارزش بیش از 20 میلیارد دلار میان دو کشور امضا شد که شامل همکاری در زمینه‌های گوناگون از انرژی هسته‌ای تا شراب می‌شود. به گفته دیپلمات‌ها در اسلو پایتخت نروژ، سفارت چین در این شهر با ارسال نامه‌هایی به سفارتخانه‌های کشورهای غربی با آنها تلویحا هشدار داده است که از شرکت در مراسم اعطای جایزه صلح نوبل به یک شهروند ناراضی چینی خودداری کنند. قرار است این جایزه در دهم ماه دسامبر بیش از یک ماه دیگر به لیو شیائوباو داده شود. لیو شیائوباو هم‌اکنون به جرم اقدام علیه امنیت ملی دوره محکومیت 11 سال زندان خود را می‌گذراند. انفجار بمب در مسجد در حومه پیشاور پاکستان دست کم 60 کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های پاکستان، بمبگذار خود را در میان نمازگذاران منفجر کرد. بمب دومی هم در مسجد دیگری در حومه پیشاور منفجر شد که 5 نفر در آن کشته و دست کم 11 تن زخمی شدند. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل روز جمعه با انتشار بیانیه از بازداشت غلامرضا غلامحسینی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، انتقاد کرد. آقای غلامحسینی روز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی در کرج بازداشت شد. سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نیز همراه غلامرضا غلامحسینی بازداشت شده بود، اما پس از یک شب به قید وثیقه از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نحوه بازداشت این دو فعال کارگری در روز چهارشنبه را که همراه با ضرب و شتم آنها بوده، نیز اوباش مابانه خوانده است. و محمود بریمانی از مدیران وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران در سالهای اخیر پروژه‌هایی برای بازسازی افغانستان اجرا کرده که تمرکز آنها بر ظرفیت سازی بوده و کمک‌های رسمی جمهوری اسلامی به افغانستان برای این پروژه‌ها تاکنون حدود 500 میلیون دلار بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بریمانی به عنوان نماینده ایران در جلسه روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل در درباره افغانستان صحبت می‌کرد. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، روز دوشنبه در نشست خبری با اعزام به دریافت پول نقد از ایران گفته بود که دولت ایران سالی یک یا دو بار مبلغ 500، 600 یا 700 هزار یورو به رئیس دفتر او داده که شفاف و رسمی بوده است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرهای مجله نیمه شب رو شنیدید. در ادامه باز هم با مینا هستید. کمتر از نیم ساعت دیگه باز هم خبرهای تازه تر رو خواهید شنید. اما بریم سراغ پیک فرهنگ. درباره گروه موسیقی کیوسک میشنویم و همینطور در مورد اولین باغچبان، بانوی بنیانگذار اپرا در ایران.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده در کنار شما این بار با سرگذشت توراندخت ایران دوست، اولین باغچوان، پیش قراول آواز گروهی در ایران و از بنیانگذاران اپرا در همین آب و خاک که روز یکشنبه 9 آبان در استانبول درگذشت. در گفتگو با سمینه باغچوان، هدیک باغدانیان و آریانا برکشلی و با پیشنهاد آرش صبحانی، خواننده گروه کیوسک برای بهبود وضعیت هنر در ایران، در حاشیه کنفرانس فرهنگ آزادی مدنی در دانشگاه مریلند آمریکا. آوازخوانانی که از نوروز می‌خواند دست پرورده اولین باغچبان است، مؤسس کر در موسیقی ایران که روز یکشنبه 9 آبان در استانبول درگذشت. زاده شهر مرسین ترکیه بود در سال 1307 از پدری ترک و مادری فرانسوی. در کنسرواتوار آنکارا بود که با سمین باغچبان، آهنگساز ایرانی و پسر جبار باغچبان، بنیانگذار اولین مدرسه ناشنوایان ایران آشنا شد و با او شریک زندگی شد و به ایران آمد و بعد از پایه‌گذاران اپرای ایران و تالار رودکی شد و اولین گروه خانی در هنرستان عالی موسیقی. شاید از همین روزمانی گفت در میهنش ترکیه زاده شد و رشد کرد، اما در ایران میوه داد و به بار نشست و هر دو را میهن خود میداند. پرورش خوانندگانی مثل پری سمر، پری زنگنه، سودابه صفائیه و در میان مردان حسین سرشار، محمد نوری و عنایت رضایی از جمله نتایج عمر 82 ساله اولین باغچبان است. سمینه باغچبان خواهر سمین، همسر اولین است که اکنون در کالیفرنیا سوگوار درگذشت اوست.
حقیقت اینه که من دلم میخواد برم و اولین برخوردم و با اون، من از امریکا رفته بودم، به اولین آمده بود و با سمین توی زیرزمین مدرسه ناشنوایان پدرم در خیابان آرسته زندگی میکردن و مدرسه طبقه دوم بود و طبقه بالا هم پدر مادرم زندگی میکردن. من یک دختری دیدم زیبا، پر از انرژی، خوشحال، وارسته. ابدا این من در تمام این سالهای که زندگی کردیم با اولین، من کوچکترین نشانی از این که اولین به مادیات توجه داشته باشه ندیدم. بسیار سخاوتمند بود. یکی از خیشان ما میخواست خونه بسازه، پول کم داشت، اولین و سمین پول نداشتن، ولی اولین هر چی داشتن دادن به اونا که اونا صاحب خونه بشن. اولین خیلی نیرومند بود، با وجودی که جسمن نمیشه گفت که زن خیلی قوی بود، ولی روحن بسیار بسیار نیرومند بود، بسیار اندیشمند بود، تحصیل کرده بود، زبان پارسی رو به سرعت یاد گرفت، معلم بود و به همین خاطر خیلی پدرم دوستش میداشت. به طور کلی بین اولین و خانواده باغچبان، یعنی سمین، پدرم، مادرم، پروانه و من، یک هماهنگی بود و من فکر میکنم که اولین خوشحال بود از اینکه با ما هست، برای اینکه هیچ نوع تفاوت فکری و این تو چیزا رو نداشتیم. اولین عزیزم عشق بزرگی به ایران داشت و ایرانو به عنوان وطن دوم خودش پذیرفته بود و صمیمانه برای اطلاع موسیقی و فرهنگ ایران کوشش کرد.
خانم سمینه باغچبان، خانم اولین باغچبان رو به خاطر فعالیت‌هاشون در زمینه اپرا و کر البته می‌شناسن، ولی چه فعالیت‌های دیگه‌ای کردن که تأثیر درازمدت در فرهنگ و جامعه ایران داره؟
کارهای اولین فراموش شدنی نیست. البته من همیشه گفتم که مثلا کار من چون با ناشنوایان بود آسون تر مورد توجه مقامات بود و مردمم خیلی چیز بودن بعد از انقلابم به همچنین، ولی چون کار اولین با موسیقی بود و بدون برو برگرد فرح پهلوی علاقمند بود که موسیقی در ایران به طور واقعی و حقیقی و بنیادی درست بشه، اولین از این موقعیت استفاده کرد. برای این که برای انجام کارها مهم نیست که، یعنی شما باید از نیرویی که در قدرت استفاده کنید. اولین برای خودش هیچی نخواسته. اولین عزیز من که در گذشته، من فکر میکنم تمام لباساشو و کفشاشو و زیرپوششو همه رو توی چمدون میشه خلاصه کرد. یک چنین زن وارسته ای بود. بنابراین هر چی که کرده به خاطر ایران کرده و به خاطر این معلم بود، پر از مهر و عشق. این بچه های را پرورشگاهی رو هیچ کم از بچه های خودش دوست نداشت و اولین یک کار بنیادی کرد و این فراموش شدنی نیست و اثرش هم رفتنی نیست. الان شاگردان اولین همه در سطوح بالای موسیقی چه در ایران چه در برومرز پیشرو هستن. اولین یک مدیر درجه یک بود، یک سازمانده درجه یک بود با کفایت و خلاقیت ویژه، انسان با علاقه وفادار پشت برادرم، با برادرم. الانم پسراش کابه و فرهنگ دنبال اینا رو میگیرم و من واقعا امیدوارم پس از رفتن اولین، کابه و فرهنگ عزیزم دنبال کار پدر و مادرشون رو بگیرن و یه کار کنن که اون جاپاهایی که اونا گذاشتن در جامعه دنبال اونو برن و به هدفش برسن. و اولین جوانم این گفتار از زرتشته نمیدونم، برای اینکه به هدفهاش برسه، برای مبارزه با تاریکی شمشیر نمی کشید، چراغ روشن کرده.
اولین باغچبان تشکیل گروه کر کودکان بی سرپرست با حمایت بنیاد خیریه فرح پهلوی و سازمان ملل را در کارنامه دارد که 10 قطعه آلبوم رنگین کمان ساخته همسرش سمین باغچبان معروفترین میراث آن است. با همکاری ارکستر سمفونیک رادیوی وین به رهبری هانس کریستیان داوید. یکی از حدود 40 اجرا از این گروه در تالار رودکی گذشته از اجرای تاریخی در مراسم تاجگذاری محمد رضا شاه پهلوی. اولین باغچبان اما پیش از انقلاب اعتراض هم میکرد. مثلا زمانی که برای مدتی به دنبال تغییر مدیریت در تالار رودکی به همراهی عده‌ای دیگر دست از کار کشید. پای صحبت یکی از اولین هنرجویان آواز در کلاس اولین باغچبان می نشینیم، هدیک باغدانیان، که اکنون در آغاز دهه 8 عمرش مقیم ولی در لس آنجلس بزرگ است. خانم ندیک باغدانیان، اثری که اولین باغچبان معلم شما بر زندگی خود شما داشت چی بود؟
هنر رو برای من خیلی با ارزش نشون داد. در 14-15 سالگی شاگردشون بودم، بعد یه مدتی قطع شده، دوباره در بعد ازدواجم باهاش شاگردش بودم. خیلی خانومی بود که به من ارزش هنر رو اونطور نشون میداد که البته متاسفانه من نتونستم ترجیح بدم، که یه چیز خدادادیه. همیشه به من میگفت که باید تحصیلات کلاسیک ادامه بدی و به مردم فقط برای اینکه دست میزنن، فقط اون ارزشت نیست، برو بالا. به من مقاومت در محیط های مختلف هنری رو داده که بعضی وقتا اگه جا نمیدن باید با قدرت صدات و با قدرت هنرت بتونی جا تو پیدا کنی، همطور که خودش این قدرت رو داشت که در موقعیتی که همه جور امکانات برای همه مردم نبود، ایشون جای خودش رو داشت.
خانم باغدانیان، اون موقع اصلا یه وضعیتی بود که استثنایی بود که دختران در گروه کور شرکت بکنن یا آواز بخونن. تا چه حد خانم باغچه‌بان این زمینه اجتماعیشو برای شما فراهم کردن که تشویق بشید یا حمایت کنن ازتون که بتونید بیایید و این فعالیت رو بکنید؟
در اون موقعی که من برای اولین بار شروع کردم پیششون، خانواده من خیلی موافق این مسئله نبودن که من مثلا با وجود این که در تحصیلات درسیم شاگرد اول و دوم تو شهرستان یا تو تهران اومده بودم داشتم، پدر مادرم میگفتن باید بری در چیز دانشگاهی، اینا ما نمیخوایم تو بری روی مثلا صحنه برقصی یا بخونی. با وجود این که خیلی هم روشنفکر بودن، من بگم من خودم ارمنی هستم، ولی چون خیلی شاگرد خوبی در مدرسه بودم، مادرم اینو راهنماییم نکردن که من بتونم برم، ولی خانم اولین این رو به من داد که من بعد از اینکه ازدواج کردم و شوهرم خیلی پشتیبانم بود از نظر هنری که برو بخون. این در امتداد پشتیبانی که از خانم اولین داشتم، من اینو ادامه دادم در 23-24 سالگی. خیلی تأثیر کرده، اگه نه من همینقدر رو هم که داشتم و فعالیت هایی که کردم در ایران، حتی امریکا هم اومدم منو پیدا کردن، من شروع کردم، همه اینا رو از خانم اولین داشتم. برای اینکه میگفت هنر برای هر کسی نیست، یه چیزیه که خدا داده، تو باید اینو داشته باشی، ارائه بدی به خود مردم تا اون موقعی که بفهمن. اگه الان نمیفهمن یا ارزش نمیدن، فقط دست دادن نیست که هورا بکشن دست بزنن، تو باید هنرت رو به اون درجه برسونی که من میدونم قیمتش رو. اینجور خیلی پشتیبانیم کردن، حتی کلاسی که میرفتم از من پول نمیگرفتن. موقعی که 13-14 ساله بودم، من باشون مسافرت کردم به خارج از کشور و اونجا ایشون در قسمت کلاسیک مسابقاتی بود ایشون شرکت کردن، من در قسمت مردمی و حتی تو رادیو موسکو هم من آواز خوندم بوده، ولی تحت تعلیم ایشون بوده این قسمت کوچیکی که من خوندم.
معروفه که اولین باغچه‌بان تلاش بسیاری میکرد که ارزش هنری کار افراد شناخته بشه و ضوابط و کیفیت هنری کار در اولویت باشه و نه وابستگی ها و روابط. شما این تجربه رو از نزدیک دیدین؟
بله بله من دیدم، با خود ایشون حس کردم. یعنی موقعی که تالار رودکی هنوز وجود نداشت و در وزارت فرهنگ و هنر این برنامه های هنری یواش یواش شروع شده بود، اونهایی که از خارج درس خونده بودن برمیگشتن، البته همون موقع بیشتر در لوای حمایت دربار اینا بودن، خانم اولین باغچه‌بان اینو نداشت، اینو نمیتونست چیز کنه، ولی هنرشون انقدر بالا بود، شاگردایی که ایشون ارائه میداد به وزارت فرهنگ و به زور از وزارت فرهنگ با اون میگرفت که اینا رو بفرسته دیان برای درس خوندن. حسین سرشار هم شاگرد خانم اولین باغچه‌بان بوده، خواننده معروف اپرا، یکی از شاگردای خیلی مهم ایشون بودن، ولی کسایی بودن که بدون اینکه این همه تجربه رو داشته باشن، سواد رو داشته باشن، به عنوان اینکه زن فلان کس هستن چی هستن، اونا خیلی راحت. و خانم اولین باغچه‌بان، بله من این رو عیناً دیدم که موقعی که این برنامه ها اجرا می شد، می خواست بره روی صحنه، اسم کی در کجا نوشته بشه، دست کی رو بلند کنن، به کی معرفی کنن، اینا رو دیدم، بوده حتما، ولی سوادی که ایشون داشتن، قیمتی که خودشون داشتن، تونست اینو به اونای دیگه ثابت کنه و راهش رو همیشه داشت، یعنی جاش رو همیشه داشت. خیلی خیلی متاسفم، خیلی دلم سخت تنگه، خدا بیامرزدش.
اثر اولین باغچه‌بان بر هنرجویان دختر و زن منحصر به یک نسل نبود و کسانی را هم که اکنون سنین میانسالی را می‌گذرانند در بر می‌گیرد. این را آریانا برکشلی، پیانیست، سولیست ارکستر مجلسی انگلیس در تهران، استاد موسیقی دانشگاه فارابی سابق یا همان دانشگاه هنر و محقق موسیقی می‌داند.
خاطرات من از خانم اولین باغچه‌بان به گذشته‌های خیلی دور برمی‌گرده، در زمانی که تازه به
کنسرواتوار تهران رفته بودم، یا همون هنرستان عالی موسیقی، و قبل از رفتن به فرانسه و امریکا برای ادامه تحصیلم در رشته موسیقی و پیانو در سطح دانشگاه عالی، یه عده از هنرمندان به خصوص هنرمندان زن و خانم اولین باغچوبان تأثیر داشتن روی تصمیم گیری خیلی از همدوره های من برای ادامه تحصیل در این رشته. اعتماد به نفس خیلی خاصی داشتن ایشون. من اول که موسیقی رو شروع کردم با پدرم دکتر مهدی برکشلی، ایشون من تشویق کردن که برم به هنرستان عالی موسیقی. اونجا خیلی شانس این رو داشتم که با گروه زیادی از موزیسین ها از طریق پدرم آشنا بشم و بعدم با چند تن از اونا به اصطلاح شاگرد اونها بشم. در این ارتباط بود که با ایشون آشنا شدم و اون موقع ایشون تازه شروع کرده بودن گروه کور تهران رو تأسیس کرده بودن و برنامه هایی داشتن در اون موقع در خود کنسرواتوار و یا در تالار رودکی. خیلی الگوی خیلی خوبی بود برای هنرجویان اون دوره و برای انتخاب این رشته و برای ادامه این رشته به شکل جدی. چیزی دیگه که من از ایشون خیلی خوب به خاطرم هست، کاراکتر خیلی جالبی از این نظر داشتن که در ضمن اینکه خیلی مهربون بودن، ولی همزمان یک مدیریت و اتوریتی خیلی خاصی داشتن. خیلی میتونست تاثیر بذاره روی بقیه، به خصوص دختران نوجوانی که موقع هنرجو بودن. بعدها هم در منزل یادم همیشه پدرم صفحه رنگین کمان رو من میدیدم و خیلی برام جالب بود. به مناسبت روز جهانی کودک، ارکستر سمفونیک وین با رهبری جان کریستیان داوید این رو اجرا کرده بود و خود آقای باغچوبان هم شعر و هم موزیک اون رو ساخته بودن و سولیست این برنامه خانم قصری و خانم باغچوبان بودن. گروه کوری که خودشون تربیت کرده بودن در این برنامه اجرا می‌کردن. خب همه اینا خیلی باعث دلگرمی بود برای افرادی مثل من و برحال همدوره‌های من.
اولین باغچوبان علاوه بر اجرا و آموزش دستی هم در تألیف داشت، از جمله درباره شیوه های یادگیری پیانو و آواز و کتابی منتشر نشده درباره موسیقی کودکان و کتابی مهم به زبان فرانسه درباره زندگی و کارنامه هنرمندان ایرانی پیش از انقلاب. انقلاب بهمن 1357 نقطه پایانی بود بر فعالیت هنری ترک پارسی خان اپرای ایران و همسرش که سرانجام در سال 1363 ایران را بدرود گفتند و به استانبول رفتند. سمین باغچوبان 3 سال پیش از اولین در 82 سالگی درگذشت و اولین باغچوبان از روز دوشنبه 10 آبان در گورستان ایرانیان در استانبول در کنار همسرش آرمیده است.
پیک فرهنگ.
و اما چنان که در برنامه‌های پیشین رادیو فردا از جمله پیک فرهنگ شاید شنیده باشید، دانشگاه مریلند در نزدیکی واشنگتن پایتخت آمریکا روز جمعه تا یک شنبه گذشته 7 تا 9 آبان شاهد برگزاری کنفرانسی بود با عنوان فرهنگ آزادی‌های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران، با شرکت شماری از فرهنگ دوستان، هنرمندان، دانشگاهیان، دست‌اندرکاران رسانه‌ها، فعالان مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق مدنی، از جمله شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح. یکی از سخنرانان پانل هنرمندان آرش صبحانی بود، خواننده موسیقی پاپ زیرزمینی در گروه کیوسک، که در گفته‌های خود پیشنهادی داد مبنی بر حمایت مخاطبان از تولیدهای کوچک و مستقل با محتوا، اما نه در حد کمال مطلوب، در کوتاه مدت، چنان که گفت برای حفظ و دفاع از هویت فرهنگی. در حاشیه این کنفرانس آرش صبحانی به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ گفت.
در سخنرانیتون در حاشیه کنفرانس فرهنگ آزادی‌های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران صحبت کردیم، گفتید که ضربانی هست که داره میزنه و بهتره که با کارهای کوچیک همین ضربان رو تقویت کنیم. اون کارهای کوچیک چیا هستن؟
تشبیه کردم وضعیت فرهنگی کشور رو به یک بیماری که در حال واقعا احتضار وضعیت وخیمی داره و همین کارهای کوچیک رو به عنوان ضربان‌های خفیفی که میشنویم امیدبخش، که یعنی زنده است. حالا ما با تقویت کردن این ضربانهای کوچولو کوچولو میتونیم امیدوار باشیم که این بیمار بلند شه، از بستر در بیاد و شروع کنه به زندگی خودش و حق خودش رو پس بگیره. ما الان تو شرایط بحرانی وجود داریم علاوه فرهنگی و علاوه اجتماعی، زمان داره منفجر میشه زیر پامون. برای همین شاید بهتر باشه که ما به تکثر فکر کنیم و به اینکه تعداد کارا رو ببریم بالا و حمایت کنیم از این تکثری که به خاطر تکنولوژی به وجود اومده، تعداد موسیقیایی که داره تولید میشه، آثار هنری تصویری و غیره و غیره و غیره، که هویتمون اون تو فعلا نگه داریم تا برسیم به مرحله بعدی که وقت توی فضای آروم و ساکنی با حمایت درستری بتونیم آثار ارزشمندتری خلق کنیم.
توی صحبتاتون شما گفتین که همین که از این تولیداتی که هست بشه حمایت کرد، اگر در حد حتی قابل قبول باشه مناسبه. حد حتی قابل قبول چقدره که از اون حد به پایین تر مخاطبش رضایت نده؟
ببینید، من فکر میکنم که مشکل اصلی که توی تولید آثار این چنینی هست، حالا مثلا مشخصا سینما یا موسیقی، اینه که ما علاوه تکنیک به خاطر اینکه نداریم بودجهشو و آموزش ندیدیم و دولت فراهم نکرده برای کسی که تو هر سفر این دارن کار میکنن، عقبیم. و مثلا فرض کن یه سینمای ایران وقتی یه فیلم می‌سازه واقعا علاوه تکنیکی قابل مقایسه مثلا با یه چیزی که حتی تو بالیوود هم می‌سازن دیگه نیست، به خاطر اینکه اون امکاناتو نداره. ولی از لحاظ محتوا انقدر هست که بتونه بیاد رقابت کنه. به همین خاطر به نظر اون جاییه که به نظر ما میتونیم تکنیکو یه مقداری بیشتر باهاش مدارا کنیم و جدی نگیریم اونقدر و رو محتوا 100% فکر کنیم و نقطه قوتمون باشه.
به نظر شما الان مهمترین موانعی که وجود داره که اونطور که شما دارید میگید وضعیت ساکن وجود نداشته باشه که باید زمینه ای فراهم بشه که به اون وضعیت ساکن رسید چیه؟
بزرگترین مانعی که وجود داره برای کسانی که در عرصه فرهنگ و هنر دارن فعالیت میکنن، متولیان فرهنگی هستن و متولیان امور هنری هستن متاسفانه، اگه این آقایون نبودن، هنرمندا و اونایی که فرهنگسازی دارن میکنن کارشون خوب بلد بودن. ما هنرمند خوب کم نداریم، ما این همه کارگردان درجه یک داریم که داریم میبینیم یکی یکی دارن ایران رو ترک میکنن میان بیرون به قیمت اینکه شاید نتونن دیگه فیلم بسازن، چون به زبان فارسی فیلم میساختن. چون امثال آقای بیضایی، کیارستمی، قبادی، بخوالاخ، افخمی، اینا آدمایی که سرمایه این مملکتن. همینو بگیر توی نویسنده ها و دکترا و مهندسا، اونام همین دیگه. یعنی متولیان دارن کاری میکنن که سرمایه هایی که میتونن تولید کنن از تو اون بستر فرهنگی دارن ترک میکنن و خب به طب نمیشه انتظاری داشت که چیز عجیبی خلق بشه.
هنرمندایی هم هستن که ترجیح دادن که یه بینش دیگه ای داشته باشن، مثلا یا ساکتن یا انتقاد نمیکنن یا اینکه احساس میکنن وضعیت مطلوبه. چجوری میشه بدون اینکه سیاست زده شد یه گفتگوی ایجاد کرد بین هنرمندایی که ممکنه از افقهای فکری مختلفی باشن؟
سیاست زده شدن یه واژه‌ای که الان خطرناک استفاده کردنش به نظر من، به خاطر اینکه تمام شئون زندگی ما الان درگیر این بازی سیاسی که متأسفانه دولت ایران شروع کرده. یعنی فوتبالیست ایران حق نداره بازوبند سبزوبنده، خب این فوتبال که میدونین، یعنی این انقدر توی رخنه کرده توی همه شئون زندگیمون. هنرمندایی که دارن از وضعیت موجود دفاع میکنن به نظر من هنرمند نیستن، اونا ابزارهای تبلیغاتی هستن، چون دولت و این حکومت هنر رو مثلا ابزار فرهنگی نگاه نمیکنه، به عنوان ابزار تبلیغاتی نگاه میکنه، پروپاگانداست. اونا یه سری هستن که از اون بابت دارن خدمت میکنن به این قضیه، من اونا رو هنرمند نمیدونم. اونایی که ساکت هستن یا حرفی نمیزنن میتونن دلایل شخصی داشته باشن و یا اینکه دل سرد شده باشن از شرایط موجود، اونم احتمالی، من از طرف اونا نمیتونم حرف بزنم. ولی داریم میبینیم که یه هنرمندی مثل آقای شجریان یک جمله کوچیکی میگه و واقعا چقدر معنی میده و چقدر تجلی پیدا میکنه همه خواسته‌های یک سری زیادی از مردم.
درباره کار خودتون، کار آخرتون سه تقدیره، تو چه حال و هوایی ساخته شد و ربطش به این صحبتایی که امروز کردین چطوره؟
همه این صحبتایی که داریم میکنیم برای من نتیجهش اینه که وظیفه اصلی هنرمند تولید کردن مدام و زیاده و حالا کیفیت حتما باید یه استانداردی داشته باشه قاعدتا و اینی که تو عرصه بمونیم و خالی نکنیم قضیه رو. سه تقدیرم تو شرایطی بود که واقعا از لحاظ اجتماعی هممون میدونیم یه دلسردی مضاعفی روی همه بود و ما خیلی اصرار داشتیم که بتونیم یک صدای تولید کنیم برای گروه کیوس که بتونیم حرفمون رو به مخاطبای بیشتری برسونیم، فقط صرفا فارسی زبانایی که با کار ما آشنا هستن نباشه. و برای همین جایی که انتخاب کردیم، نحوه تولیدی که انتخاب کردیم که اجرای زنده بود و همه اینا باعث میشه که توی عرصه موسیقی جهانی یه خورده کردیتی، یه اعتبار بیشتری بگیره این کار و جدی‌تر دنبال بشه.
گفتگو با آرش صبحانی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است، با این یادآوری که رادیو فردا در صدد است به احتمال قریب به یقین کنسرت سه تقطیره آرش صبحانی و گروه کیوسک در برلن در جمعه شب 28 آبان را به طور زنده پخش کند. گوش به زنگ باشید. تا هفته بعد، امیر مصدق کاتوزیان.
پشت خط قرمز زیر خط فرق سر یه دوراهی گیر کردم، یه بر جنگ و قطعی یه بر بدبختی، نمیتونم برم نبرگردم.
خب من با شما خدافظی میکنم، تا ثانیه های دیگه میتونید خبرهای تازه